السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت آیه شریفه 152 سوره بقره فذکرونی از کرکم و شکرولی و لا تکفرون بودیم که تتمه از آیه باقیمون و بحث روایی که ذیل آیه است. تتمه‌ای که از تفسیر آیه باقی مونده بود این بود که مرحوم علامه بعد از اینکه معنای ذکر رو در مقابل غفلت و نسیان معنا کردن و فرمودن که ذکر در مقابل غفلت است که علم به علم معنا پیدا می‌کند، یا در مقابل نسیان است که نسیان ازاله صورت معلوم بود که زائل شده، دوباره ایجاد اون صورت میشه ذکر. لذا فرمودند که هرگاه انسان از ذهنش و از یادش و از حضورش این ذکر رفت، دوباره برگشتن به این ذکر سبب میشه کم کم دوام ذکر ایجاد بشه. و اذکر ربک اذا نسیت، که این وقتی یادت میره، وقتی انسان فراموش میکنه، ذاکر بشود و توجه بکند و برگردد، که قطعا شیطان در این رابطه خیلی قوی است که انسان از یاد حق غافل باشد و اشتغالات و تمام اونچه که مسیر شیطان برای انحراف انسان است همین ایجاد غفلت است. در مقابل ایجاد غفلت، یعنی تمام اون مرحوم علامه شاید در یکی از جلدهاش می‌فرماید تمام اونچه که سبب گول خوردن انسان و دور شدن از حق میشه غفلت، همه اونها. و سبب غفلت در حقیقت خود شیطان است. منتها زینت کردن دنیا، زینت کردن شهوات، حب شهوات، انواع اشتغالات، همه اینها از مصادیق او و غفلت میشه، که همه اینها از مصادیق عدم ذکر میشه. لذا ذکر حق یعنی اینکه انسان در عین اینکه تمام آیات الهی رو بهش توجه داره، اونم شدت توجه داره، آیه میبیند. لذا آیه دیدن شدت توجه به هر چیزی رو هم ایجاد میکند، نه که همتر بکند. لذا این میشه ذکر. ذکر این نیست که انسان دور شه از دنیا، دور شه از عالم، دور شه از آنچه که هست، بلکه نزدیکتر میشه. اما نزدیکتر شدنی که آیه میبیند توقف نمیکند در دنیا. یعنی ذکر حق عدم توقف در آنچه که از مخلوقات الهی است، اما غفلت توقفه. شیطان میخواد انسان در روابطش با اشیا متوقف بشه به همون شی، به همون ظاهر. اعلم و انما الحیات و دنیا چی؟ اون لعبون و لح، به همون ظاهر لعب و لح. اما خدای تعالی میگه این یه ظهوره، بگیر بیا بالا، با او باش، بیا بالا، توقف نکن. اینها همه درند به سوی من، همه آیه هستند به سوی من. پس خدای تعالی نمیخواد انسان رو از چیزی دور کند، جدا کند، بلکه میخواد چیکار بکند؟ متوقف نشه انسان. این عدم توقف میشه ذکر، توقف میشه غفلت، توقف میشه نسیان. ایشون خلاصه بعد از این که فرمودند اینها رو، بعد فرمودند که اعلی منزلتا اون است که عسى ان یهدینی رب، یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا، که همون ذکر دائم است که به اونجا برسه. اینجا بعد فرمودن که ولو کان لقوله تعالی فذکرونی و هو فعل متعلق به یا المتکلم، که فذکرونی اذکرونی مرا، که به یا متکلم متصل شده. این از اینجا میخواد ایشون یه بحثی رو مطرح بکنه که تا به حال بحث بر این بود تو بحث‌های سابق گذشته، به خصوص تو بحثی که در اصول کافی داریم، که راه به علم به سوی خدای تبارک و تعالی نیست. لا یحیطون به علما، ادراک نسبت به حضرت حق محقق نمیشه. در اونجا مفصل این بحثاش گذشت، چون خدای تبارک و تعالی تحت حیطه علم انسان قرار نمیگیره که بحثش رو حالا چگونه علم ایجاد میشه رو اونجا بیشتر مطرح شد. اینجا میخواد بفرماید فذکرونی، آیا یاد متفرع بر علم و فهم هست یا نیست. میگه خب چرا؟ اما فذکرونی نشون میده اگر اونجا فرموده که لا یحیطون به علما، اینجا فرموده فذکرونی سنخ علم غیر از اون علم است. این علم، علم حضوری است که فذکرونی با علم حضوری رابطه با حق محقق میشه، اما احاطه ایجاد نمیشه، اما رابطه محقق میشه. علم حصولی معده، اما علم حضوری حقیقت ذکره. یعنی انسان در علم حضوری، در ذکر حقیقت علم حضوری ایجاد میشه، در علم حضوری حقیقت ذکر محقق میشه. میفرماید که ولو کان لقوله تعالی فذکرونی و هو فعل متعلق به یا المتکلم، این حقیقتی بخواد باشد، این ولو کان لقوله تعالی حقیقت من دون تجوزن، اگر بخواد این حقیقتی داشته باشد نه مجاز، افاد ذلک ان للانسان سنخا آخر من العلم غیر هذا العلم المعهود عنده الذي هو حصول صورت المعلوم و مفهومش عند العالم است. چون خدای تعالی صورت ندارد که نزد این حاضر بشه، حتی اسماء الهی صورت ندارند که نزد این حاضر بشه. پس اگر علم پیدا میکند از سنخ علم متعارفی که ما میشناسیم نیست. ما عمده علوممون از راه صورته، یعنی تا صورتی، حالا این صورت فقط محسوس مبصر نیست، خود محسوس مسموع هم یه صورته، یعنی به صورت کلمات باشد، اینم یه صورته، فقط از راه مبصر و مسموع نیست، از راه صور دیگری که انسان ممکنه وهمی باشد اون صور. حتی مثلا من وقتی که دست یک فرزند رو در دست مادر میبینم تصور محبت میکنم، اینم یه صورته. این دیدن دست یک فرزند در دست مادر که از او استفاده میکنم یک معنای جزئی را که صورته، که اون معنای جزئی چی هستش؟ محبت مادر به فرزنده، درسته؟ اینم یه صورته. خدای تعالی حقیقتش، علم بهش از راه هیچ کدام از این صورتها امکان پذیر نیست. هر یعنی صورت ندارد که بخواد اینا امکان پذیر باشه. اما آیا صوری که در عالم هست همه در ظهور کمالی ظهور اون هستن یا نیستن؟ البته، البته. اما اینها چی هستن؟ نشون دهنده محبت خدا نیستند به عنوانی که دارن محبت رو لیسیده و مطلق نشون بدن. اما تمام محبت هایی که در عالم محقق میشه، پیغمبر اکرم در یکی از جنگ هایی که قبل از بعثتشون داشتن در حاضر بودند، بین اعراب میدید ایشون اونجا بودند، بین اعراب جنگی که واقع شده بود بین دو لشکر، بعد در این حین یکی بچه کوچکی یک دفعه به خلاصه حالا هر جوری بود در اونجا ذکر شده، وسط دوتا لشکر قرار گرفت، به گونه ای که اونجا هم تیر بود دیگه، تیر بود و بالاخره اسب بود و تاختن بود و انداختن بود، و این بچه در اونجا بی‌دفاع وسط دوتا لشکر قرار، مادر این بچه دوید وسط میدان خودش رو انداخت روی بچه، حفظ کرد که بچه تیری بهش نخوره، آسیبی به او نرسد. اونجا پیغمبر میگه اشکش جاری شد، گفت محبت خدای تعالی به انسانها از محبت این مادر به فرزندش اشد است. منتها اینم برای این است که ما بفهمیم که دیروز عرض کردم که اشد من آبا که چی بود؟ اون که ذکرکم آبا کم چی بود؟ اون آیه شریفه؟ بله؟ که ذکرکم آبا اشد ذکرن، که در اینجا میگه این محبت اشد، منتها برای اینکه ما بفهمیم این محبت و الا اون محبت با این محبت تفاوتش تفاوت نامتناهیه، نسبتش نامتناهیه. یعنی این یک محبت ظهور نازله محبت الهی، اگر بخواد خیلی دیگه کوچیک بشه، ساده بشه، میشه محبت مادر به فرزند در عالم دنیا، یا در حقیقت یاد انسان نسبت به آبایش که چجور براشون عظمت قائله. اینا همه از اون سنخ ظهور اونه، اما حدود او را ندارد. اگر بخوای حد کندش بکنی وقتی قابل تصور نمیشه، اینا با حد دیگه، حد کند دیگه شد، قابل تصور نمیشه. میفرماید که پس یک نحو دیگری از بله
او
خب یه بحث دیگریه. ما عرض کردیم علم به حضرت حق با صورت امکان پذیر نیست، اما اینکه خدای تعالی چون بشر رو میخواد دعوت بکند به سمت کمال و بشر در مرحله صورت، اون وحی و تشریع صورت دادن به اون حقایق در مرحله که انسانها جذب بشن و بفهمند که چه کار میخوان بکنن، این ابی نداره. نه، چرا نمیشه؟ ای گفتید اینو قبلا توضیحشو دادیم، گفتیم این صورت نازل است نگسسته. اگر نازل است وقتی که میاد، اینو توضیح اون دفعه مفصلش هم دادیم، چون نازل است ابن سینا و شیخ طوسی و خواجه طوسی و همه اینهام که بیان میبینن همه اون حقیقت کمالیه تحت همین صورت نازله هست، هیچی ازش کاسته نشده. اونها مییابند که راه و حقیقت و اون تمام معنا و تمام اون حقیقتی که این ازش نازل شده رو از همین مییابند. دقت میکنی؟ اون فرد ساده عامی ظاهری هم که بیش از این نمیبینه از همین صورت و مرتبه صورت مییابد. او همین مرتبه صورت نازله رو میگیره، جلو میاد، اونها هم از همین میرن تا بالا. یعنی این صورت نازله است و کاسته نشده چیزی را. هنر، عرض کردیم هنر انبیا این است و هنر اولیاء الهی این است که چیزی را از حقیقت نمیکاهند در بیان، بلکه تنزلش فقط میدن در بیان. اما ما این قدرت رو نداریم. ما وقتی میخوایم یه چیزی رو بیان بکنیم از اون حقیقتش مجبوریم بکاهیم، چون توان نداریم به کار بگیریم بهترین صورت را برای بیان اون معنایی که صورت ندارد صورت بدیم به او. لذا چون اینو نمیتونیم، تعبیر میخواد حرفای ما، خواب ما تعبیر میخواد، کار ما تعبیر میخواد، اما فعل انبیا و خواب انبیا تعبیرش خودشه. لذا اگر ابراهیم سلام الله علیه خواب میبینه که انی عرف المنام انی اذبحک، خوابش صدق محض، تعبیر نمیخواد، چون هیچ صورتی از او دخیل نشده. اگر دخیل داده نشد، اگر یوسف نبی سلام الله علیه در دوران کودکی خواب میبیند که شمس و قمر در حقیقت و 11 در حقیقت ستاره بر او ساجدن، تعبیر نمیخواد، معلومه که دیگه شمس و قمر پدر و مادر و 11 ستاره، درسته؟ این واضحه، هیچ حاجبی نخورده. اما ما که خواب میبینیم تعبیر میخواد، ما که صورت میدیم تعبیر میخواد، چون حائل. لذا مرحوم علامه نقل میکنند، آیه حسن از آیت الله حسنزاده نقل میکردن از مرحوم علامه که هرچه مراقبات روز قوی تر باشد خوابهای شب زلال تره. هر چقدر انسان سنگین تر باشد و تفرقش بیشتر باشد خوابهای شب دورتره، چون صورتها دورتر میشه. لذا میفرماید اینجا که اینجا صورت ندارد خدا، چون صورت ندارد علم حصولی معنی ندارد. نه علم حصولی معنا ندارد، نمیشه با علم حصولی در تو خدا حرف زد. میشه حرف زد، همین حرفایی که ما داریم میزنیم همه چی هستش به علم حصولیه. نفع بکنیم، اثبات بکنیم، از ستاریت حق بگیم، از عفو بودن و تواب بودن حق بگیم، از خلاصه قدرت حق بگیم، از رحمت حق بگیم، همه اینها به علم حصولیه، درسته؟ اما اینها در حقیقت علم به خدا نیست، اینها معده برای ایجاد علمه. علم اون علم حضوریست که محقق میشه در درون انسان. لذا میفهم از کلما فرز من هذا القبیل، هرچی که فرض شود از این قبیل مفاهیم، فهو تهدید و توصیف للمعلوم من العالم. همه مفاهیم فقط حد میزنن به معلوم برای عالم، بیش از این کاری ازشون نمیاد. وقد تقدس ساحته سبحانه ان توصیف الواصفین، از وصف واصفین و توصیف واصفین خدا منزه است. قال تعالی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی عباد مخلص توصیف میکنند، یا عباد مخلص که گفت فرموده خدای تبارک سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی سنخ بیان عباد مخلص از سنخ مفاهیم نیست در وجود اونها. سبحان الله اما یصفون، از هر چی که وصف بشود خدا منزه است، الا عباد الله المخلصین، چون عباد مخلص، مخلص یعنی چیزی که از خودش دیگه اختیار ندارد، دیگه در مقام فناست. اون چی که بیان میکند، بیان گویندش کیه؟ چون مخلص این، یعنی مخلص هم نیست، مخلصه، گوینده این بیان کیه؟ گوینده این بیان خود خدای تعالی است. سبحان الله اما یصفون. پس استثناء منقطع یا متصل؟
حقیقتاً استثناء منقطعه. چرا؟ سبحان الله، اما یصفون مطلقش باقی است، هیچ استثناء ندارد. اگر جایی کسی باشد بخواد واصف باشد، خدا از اون وصف منزه است. عباد مخلص واصف نیستند، چون عباد مخلصی هستند فانیان، مخلصند، یعنی قدمی برای خودشون ندارند. پس اگر حرفی بر زبان اونها جاری میشه و وصفی بر زبان اونها جاری میشه، وصفی نیست که اینها کردند، بلکه وصفی است که خدا داره خودش وصف میکنه، چون عباد مخلصند دیگه. شرط مخلص بودن فناء تامه، درسته؟ این فناء تام در حقیقت بیان از زبان او، بیان خود خدای تبارک تعالی است. مثل اون میموند که بگیم اسماء الهی توقیفیان، ما حق نداریم اسمی برای خدای تعالی بگذاریم، اما اسمایی رو که خودش به کار برده البته به کار میبریم، هرچند اکتناه نسبت به اونها هم برامون امکان پذیر نیست، اما به کار میبریم، میگیم قادر است، قدیر است، رحیم است، رحمان است، رؤوف است، لطیف است، اما اسمی رو خودمون بگذاریم حق نداریم. اسماء الهی چی هستن؟ توقیفیان، درسته؟ این یه بیان دیگرونه. لذا میفرماید که و قال ولا یحیطون به علما، کسی احاطه به او پیدا نمی کند از جهت علم. فسیجی و بعض ما یتعلق بالمقام فی الکلام علی الآیتین، ذیل همین دو آیه که اینجا ذکر شد ان شاء الله در آینده. بعد میفرماید که تکاثرت بحث روایی، در بحث روایی ایشون چند تا روایت در اینجا میاره که این چند تا روایت روایات زیبایی است، منتها مجبوریم که با سرعت بیشتری عبور بکنیم، ان شاء الله تفصیلش رو به عهده دوستان میذاریم. میفرماید اولین روایت، بله خب اینا رو گفتیم دیگه، فذکرونی رو عرض کردیم، که فذکرونی رو عرض کردیم بعد از این که اینا تو جلسه اولی که آیه رو، یعنی دو جلسه قبل، این هفته گذشته عرض کردیم در اونجا که فافا تفریعه، بعد از اینکه ارسال رسول شد، بعد از اینکه نعمت تغییر قبله ایجاد شد، اون ارسال رسولان که نعمت عظیمی بود که اون همه در حقیقت دنبالش مقابله ها، آیت ها، معجزات، همه اونهایی که برای یهود آمد مقاومت کردند یا قبول کردند، تمام اینها که آمد، حالا داره به صورت کلی میفرماید نعمت ارسال رسولان که برای شما شد، که همش رحمت بوده برای شما، و بعد برای مسلمان ها بحث تغییر قبله پیش آمد که این یک نعمت ویژه بود. حالا با این دو حقیقتشون در چیه؟ برای چی آمده بودن؟ این همه مشقت ها، این همه سختی ها، این همه آیت ها، این همه معجزات، این همه کرامات، این همه رسولان در طول تاریخ، این همه در حقیقت خرج کردن بهترین هاش خدا در راه بشر، برای چی بوده؟ فذکرونی، برای ذکر بوده، یاد بوده، که کامل ترین و نتیجه نهایی ترین حقیقتی که از تمام اینها مقدمه میشن برای او یاد و رابطه با خداست. فذکرونی اذکرکم، پس حالا که این گونه است فذکرونی، متفرع بر همه اونها، فذکرونی اذکرکم. اینو تو جلسه اول عرض کردیم خدمتون دیگه، که عرضم کردیم اذکرکم هم یعنی این گونه نیست که خدا ذاکر نباشد بعد ذاکر بشود، بلکه چی هستش؟ بلکه این است که انسان ذاکر مییابد ذکر الهی را، و الا انفعال در خدای تعالی را ندارد، که قبلا ذاکر نباشد الان ذاکر بشود با ذکر من، بلکه هر ذکر من در بین دو ذکر الهی قرار دارد. خب این در بحث رواییشون میفرماد تکاثرت الاخبار فی فضل ذکر من طرق العامه و الخاصه، خیلی روایات زیاده. در بهار هم در دو سه جای بهار بحثی راجع به ذکر وارد شده، یکی در اون جلدهای اواخره که شاید جلد 90 باشه که بحث ذکر میاد، و بعد در بحث‌های دیگه هم متعدد وارد شده که در جلد 90 شاید باشه که مفصل روایات ذکر آورده. فقط رو بیه به طرق مختلفه ان ذکر الله حسن علا کل حال، از جمله روایات، روایتی عدت الدائی، در عدت الدائی این در حقیقت زاد و توشه که یک دایی باید داشته باشد، اون در حقیقت آدابی که یک در حقیقت دعا کننده باید داشته باشد، که کتاب بسیار شریفی، من توصیه میکنم حتما دوستان حتما و حتما این دو کتاب رو بارها مطالعه کنن، ازش نفع خواهند برد. در اونجا میفرماید که قال و روی ان رسول الله قد خرج علی اصحابه فقال ارتعوا فی ریاض الجنه، ارتعوا فی ریاض الجنه. یاد بیارید بحث مناجات و ذاکرین دیروز رو که خوندیم خدمتتون، ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت بالا بروید. ارتع در حقیقت ریعه که وارد شده، انما و زیادت رو میگن ریعه، یا بر الارتفاع من الارض رو میگن ریع ریع. لذا این رحمت الله علی مرحوم محمد جواد آیت الله انصاری همدانی در گلزار شهدا دفنه اونجا بالا سرش هم یه چیزی زدن اونجا زیبا داده در ریعان شباب در دعوت حق را لب در ریعان، تعبیر خیلی حال در حقیقت زیبایی داره اون جملاتی که به کار رفته. اینجا میگه ارتعو فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت چیکار بکنید؟ رشد پیدا بکنید، نمو پیدا بکنید، در حقیقت فعلیت پیدا بکنید. ارتعو فی ریاض الجنه. قالو یا رسول الله و ما ریاض الجنه، باغهای بهشت چیست؟ قال مجالس و ذکر، در اون مجالسی که انسان به یاد خداست اونجا چی هستش؟ محل رشده، اونجا محل رشد است. لذا می فرماید اغدو و روهو و ذکرو. این اغدو و روهو یه بیانه که غدات از وقت طلوع فجر رو میگن تا طلوع شمس، وقت طلوع فجر تا طلوع شمس رو میگن چی؟ تا طلوع به اصطلاح اون وقتی که ابتدایی که نماز صبح آغاز میشه تا وقتی که طلوع شمس به طوری میرسه که دیگه نماز پایان وقت نماز، این فرصت رو میگن رواه. منتها استعمال شده رواه مال قبل از ظهر، یعنی قبل از ظهر از صبح اول طلوع تا ظهر رو میگن رواه، منتها اصلش معناش برای اون مدتها طلوع فجر تا طلوع شمس. و از اون طرف این میشه قدات، رواه میشه چی؟ رواه میشه، اشتباه گفتم، قدات میشه از طلوع فجر تا طلوع شمس، رواه میشه از زوال تا غروب. یعنی اگر میفرماید که اغدو و روهو، چنانچه در اون آیه شریفه داره قدوها شهرون و رواهها شهر، نسبت به حضرت سلیمان و حرکتش که با اون در حقیقت حرکت با باد داشت که صبح به اندازه یک ماه مسیر رو طی میکرد و عصر به اندازه یک ماه مسیر رو طی میکرد. قدوها شهرون و رواهها شهرون، درسته؟ که قدو و رواه در اونجا همین است که اغدو و روهو. اغدو و روهو یعنی صبح و شام تمام روز چی باشید؟ کنایه از دوامه، یعنی اغدو و روهو کنایه از چیه؟ استمراره، یعنی دائما. اغدو و روهو و ذکرو، دائما در حالت ذکر باشید. و من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. این قاعده است، اگر کسی میخواد ببینه منزلت او نزد خدا چگونه است، ببیند منزلت خدا نزد او چگونه است. هر قدر نسبت به عظمت حضرت حق این توجه دارد، نزد خدا عظیم است. هر قدر نسبت به خدای تعالی تقوای الهی را رعایت میکند، نزد خدا محبوب است. این قاعده است تو تمام اونچه که ارتباط انسان با خداست، اگر میخواد بفهمه خیلی هم آشکاره، یعنی انسان خوبه که این قاعده رو نداند و الا واویلا میشه براش. خوبه که ندانه از باب تنبلی میگم، و الا اگر خوب بود که ندانیم نمیگفتن برای خوب است که نداند، یعنی برای اینکه کارمون زاره، برای اینکه به خلاصه نمیخوایم به خودمون حواسمون جمع بشه. و الا این قاعده وقتی که میفرماین یه معیار و یک آمپره برای وجود انسان که جلو چشمش قرار بده، مثل ماشین که جلو چشم آمپر رو قرار میدن، دائما میفهمن وضعیت چگونه است، آیا باید سرعت بیشتر برن نرن، وضعیت روغن چگونه است، بنزین چگونه است، آب چگونه است، نمیدونم حراره، همه اینها رو میفهمن دیگه. این یه آمپره که انسان داره درست حرکت میکنه. منزلت الهی نزد او چگونه است؟ نزد خدا منزلت او همان گونه است. لذا می‌فرماید که فلینظر کیف منزلت الله عنده، فان الله تعالی ينزل العبد حيث انزل العبد الله من نفسه. خدای تعالی همون گونه به عبد نظر می‌کند و می‌بیند و او را در حقیقت در منظر الهی است که خدا در منظر این بنده است، همون گونه که بنده خدا را در اون مرتبه قرار می‌دهد. حيث انزل العبد الله من نفسه، انزل العبد نازل میکند عبد الله را فی نفسه، همان گونه. و علمو، این یه قاعده بود، این قاعده برای مراقبه انسان خیلی که ببینه آیا رو به رشد، رو به کمال، رو به تعالی هست یا نه رو به تنزل، رو به سقوطه. و علمو ان خیر اعمالکم عند ملیککم، ملیک مالکه، خیر اعمالکم عند ملیککم و ازکاها و ارفعها فی درجاتکم و خیر ما طلعت علیه الشمس و ذکر الله تعالی. این ذکر الله آیا به این است که من بشینم لا اله الا الله بگم یا تو متن عمل تابع امر حق باشم؟ تو متن عمل تابع حق بودن میشه ذکر الله، نه نشستن و در یک گوشه چی؟ لا اله الا الله گفتن. حالا خودش هم بیان میکنه، فانه تعالی اخبر عن نفسه فقال انا جلیس. تعبیر خیلی سنگینیه، خدا به خودش میگه جلیس، انا جلیس من ذکرنی. تصویرش خلاصه خیلی تصویر سنگینیه که انا جلیس و اون دنا فی علوه، خدای تعالی نزدیکترین است در عین علو و رفعتش. این دیگه برای بیچارگی و زاری عبد همین بس که خدا میفرماد انا جلیس. و حالا این رو اگر خواستید تو مراقبات مرحوم آمیز جواد آقا ملک تبریزی ذکر اون به اصطلاح ندای منادی که در مراقبات شهر رجبه، کجاست؟ در مراقبات شهر رجبه که منادی ندا میکنه انا جلیس و من جالسنی، اونجا هست یادتون میاد؟ اونجا بیان میکنه که این جلیس بودن در اونجا و گفتن این جلیس چه انقلابی در وجود انسانی که موحد باشه ایجاد بکند. اونجا که انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی ذاکر من باشد من نشستم پیش او، من جلیسم، یعنی من میام تو مرتبه نازل ترین، یعنی او مییابد و الا خدای تعالی که هبوط و عروج ندارد که، یعنی او در همون مرتبه‌ای که نشسته در همون مجلس ذکری که نشسته انا مییابد مرا، انا جلیس. خب مسلمم هست ذاکر یعنی به علم حضوری، این نتیجه قهریه، یعنی این یافتش حقیقیه، یعنی تصدیق یافت انسان است که میگه فکر نکنید که اگر یافتید نکنه این غلط باشه، نه انا جلیس و من ذکرنی. بعد میفرماید که و قال تعالی فذکرونی اذکرکم، همین آیه شریفه فذکرونی اذکرکم، یعنی اون به نعمتی اونجا اشتباه به اصطلاح اشتباه تایپیه، فذکرونی اذکرکم یعنی اذکرونی به طاعت و العباده اذکرکم به نعم و الاحسان و راحت و رضوان. اگر شما من رو به طاعت و عبادت یاد، یعنی ذکر رو به چی گرفته؟ به طاعت و عبادت که اوامر و نواهی محقق بشه، نه ذکر به الفاظ که در صفحه قبلم گفت ذکر به الفاظ از نازلترین مراتب ذکر، بلکه از خواست ذکره، نه اینکه ذکر اون باشه، حقیقت ذکر اونیست. حقیقت ذکر عند الطاعت و العباده، عند المعصیت و طاعه یاد حق بودنه. اینجا هم همین رو میفهم، اذکرونی به طاعت و العباده اذکرکم به نعم و الاحسان. اگر شما به طاعت و عبادت مرا یاد کردید من با چی شما رو یاد میکنم؟ با احسان و نعمت و راحت و رضوان. حالا هر کدوم از اینها یه بشارته، منتها دیگه حالا وقتش نیست که این بشارت ها رو باز بکنم. میفرماد در فیلم محاسن، چون میخوایم بحث روایی امروز ان شاء الله تمام شه، فیلم محاسن و دعوات راوندی عن صادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یقول من شغل بذکری عن مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی، یا اعطیه، هر دو درسته، روایت هم وارد شده، افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی شغل به ذکری عن مسئلتی، امام صادق علیه السلام میفرماید حاجت من رو به درگاه الهی بار داد، وقتی وارد شدم به درگاه الهی نسیت الحاجه. این نسیان نسیان مذموم نیست که بگیم امام نسیان ندارد، یعنی آنچنان به حقیقت حضرت حق مشغول شدم دیگه چیزی در حقیقت در اونجا شاغل من نشد، نسیتو رفع حجاب برای اونجاست. یعنی اگر کسی در اونجا بخواد به اون مسئله مشغول باشه عیبی نداره اگر رفع حجاب براش نشده، اشکال نیست، اما نسبت به اون کسی که او رو از یاد میبره او چیه؟ در همین کتاب شریف عدت الداعی میگه، مثال میزنه، مثال زیبایی میزنه، تطبیق میکنه، بعدن حالا من مثالشو عرض میکنم. میفرماید کسی بود که به درگاه و دربار پادشاهی مشرف می شد و اون شاه این رو خیلی دوست می داشت، مثال های مثال زده، و وقتی که اینها در کنار هم قرار می گرفتن انقدر مشعوف در زیارت هم بودند که این دیگه اونجا چیز دیگری غیر از اون رؤیت براش مطرح نبود. بعد مردم چون می دونستن این میره پیش پادشاه، حاجت هاشون رو می دادن به او و او در جیبش می گذاشت. وقتی که می رفت اونجا، اون خیلی تعبیر زیبایی، اون پادشاه چون عالم بود و می دانست که مردم از او توقع دارن که میاد و حاجت، او دست می کرد در جیب این، می گفت خلاصه حاجت های او رو روا کنن بدون او که او بدون اینکه او چی؟ این مثال زده که انسان وقتی به درگاه الهی بار پیدا می کند، حاجت ها هم که ذکر نشود، حالت حضور ایجاد شده باشد، خدای تعالی تمام اون حاجت ها رو می داند، عالم است، اجابت می شود. بله، برای ما تصنعی این خوب نیست بریم به درگاه الهی خودمونو بزنیم به اون که دیگه حاجتی نمیخوایم و همونجوری خلاصه نه حضور پیدا بکنیم نه حاجتی خواسته باشیم، برگردیم بیایم ببینیم هیچ خبری نشد. او در حقیقت تصنعی نیست، همونجوری که ابراهیم خلیل وقتی که بهش گفتن که ملائکه هر کدام عرضه کردن در وقتی که از منجنیق پرتاب شد تا به آتش برسه، حاجت اگر به آب ما آب رو مسلط کنیم، باد رو مسلط کنیم، یا اگر چیزی میخوای اما الیک فلا، به سوی شما نه، گفتن پس از خودش اقلا بخوا. اونجا میفرمون علمه به حالی کفا ان سؤالی، علمه به حالی میبیند، منتها این حقیقته، این مجاز نیست، تصنعی نیست. ما بریم بگیم که میبیند پس چی نمیخوایم، پس ما حال دعا ما دست میدیم اینجوری. یعنی اگه کسی ما این تصنع ادا رو در بیاریم، حالت دعا ما دستمون میره، ما همین حاجت ها ما رو به حال دعا میندازه، اقلا اینها باعث بشه که همین ارتباط ایجاد بشه. لذا میفرماید که بله، من شغل به ذکری ان مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی، من میدم بهش افضل ما اعطی من سألنی، چون او نخواست دیگه، او شاغل شد از ذکر من از مسئله، درسته؟ بهتر از اون که او میخواست بهش میدم. اینم خیلی جالبه، یعنی وقتی خودش میخواست، خواستن در حد او بود، اما وقتی من میدم، دادن در حد منه. اینم یه بالاخره سود دیگری است که اهل سود و زیانم باشیم، این سود آورتره. و فی المعانی عن الحسین البزاز قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام الا احدثک که به اشد ما فرض الله علی خلقه. این حدیث خیلی با اینکه مکرر اومده، شاید ده ها روایت به این مضمون با همین در حقیقت عبارات، ده ها با ده ها سند وارد شده و خیلی تأکید شده، اما خیلی سخته، خیلی سخته. تعبیرش هم این است که الا احدثو که به اشد ما فرض الله علی خلقه، میخوای بگم سخت در این چیزی که خدا بر بندگان واجب کرده چیه؟ قلت بلا، قال انصاف الناس من نفسک، انسان در ارتباط با مردم نسبت به خودش منصف باشد در این ارتباط. انصاف و ناس من نفسک، خیلی سخته انصاف، خیلی سخته انصاف، خیلی سخته. لذا اشد ما فرض الله. و مواسات و کل اخیک، مشارکت داشته باشی، مواسات داشته باشی با برادرانت، انشاءالله در زمان امام زمان محقق بشه. منتها کسی که منتظر اینجا زودتر این رو محقق میکنه، خیلی سخته، حتی گفتنش هم سخته که مواسات کل اخیک. انقدر جامعه‌ای که بر این اساس شکل بگیره که انصاف و ناس من نفسک و مواسات کل اخیک، اگر این دو خصوصیت در جامعه شکل بگیره، جامعه مشکل ندارد. اون جامعه که بر این اساس شکل بگیره، آیا اگر بگیم تو جامعه بزرگ ما حریف نیستیم، این رو از این که تو خانوادهمون این رو محقق بکنیم عاجزیم؟ این رو از این که بین چند نفر دوست بین خودمون محقق بکنیم عاجزیم؟ اونجا هم دیگه عوامل دیگه در پس میشه، اینجاها اینم حاضر نیستی. اگر تو جامعه گسترده امکان پذیر نیست، موانع بیرونی هست، در بین خودمون توی جامعه کوچک، در بین چند نفر مؤمن، توی خانواده درونی بین همسر و فرزندان و شوهر، آیا اینم امکان پذیر نیست؟ اونم نکردیم. لذا میفرمان این دو تا، سومیش و ذکر الله فی کل موطن. مرحوم علامه میفرمایند که مؤمن بودن هر لحظه مردنه، مؤمن بودن هر لحظه مردنه. اینو در الولایه میفرماید، میگه انسان اگر بخواد اهل ریاضت باشه، ریاضت خیلی ساده تره، یک سال، 40 روز، 2 سال، 5 سال انسان چیکار بکنه؟ ریاضت بکشه، خلاف هوای نفسش قدمهایی بردارد. اما مؤمن بودن یعنی هر لحظه مردن، یعنی عند هر طاعت، عند نزد هر فعلی انسان امر الهی رو بر امر خودش چیکار بکنه؟ مقدم بکند. یعنی اراده الهی رو در وجود خودش بر اراده خودش مقدم بکنه. یعنی مردن از اراده خودش دیگه، یعنی اراده خودش رو کنار گذاشتن مردنه. اینقدر سنگینه، اینقدر سخته. لذا میفرماید که ذکر الله فی کل موطن، یعنی در هر جایی اراده الهی حاکم باشد. دوام حضور یعنی اراده الهی حاکم بودن در هر لحظه در وجود انسان، نزد هر کاری خدا تعالی ارادش حاکم باشد در وجود انسان. خیلی سخته هر لحظه مردن این، لذا اشد ما فرض الله این. اینا گفتنش هم برای آدم شرمساری میاره. یعنی من شرمسارتر از شما هستم چون دارم اینها رو به لفظم میارم، حالا شما دارید میشنوید، اما من که دارم میگم شرمساریش برای من شدیدتره. که انسان وقتی مؤدب نیست به این آداب، نه مؤدب نیست بلکه هیچ بهره نداره از این آداب، اون موقع بخواد حرف اینها رو هم بزنه. میفرماید اما انی لا اقول، من این که میگم ذکر الله فی کل موطن، منظورم این نیستش که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر بگیم و این کان هازا من ذاک، اگرچه اینم از اون هست، اما او این نیست. اینم از او هست، یعنی اینم یه رتبه است، اینم یه نازل است، اینم یه به اصطلاح ظهوره، اما او چی هستش؟ ولکن ذکر الله فی کل موطن اذا هجمت علی طاعته و معصیته، وقتی که تو رو میکنید به طاعت و معصیت الهی، اونجا ذکر الله هست که در طاعت مطیع باشی و در معصیت چی؟ حائل باشی از تحقق معصیت. این در حقیقت اونجاست. اذا هجمت، وقتی که رو میکنی علی طاعت او معصیت، وقتی که رو میاری به طاعت و معصیتش، ذکر الله اونجاست. نه ذکر الله انسان بشینه شب تا صبح ذکر بگه، صبح هم بلند شه بره شمشیر بکشه رو مردم، شمشیر بکشه رو اراده الهی در اینکه طاعت و معصیت الهی رو محقق نکند. اقول هذا المعنا مروی به طرق کثیره عن النبی و اهل بیت، هم صدرش هم ذیلش، یعنی هم صدر بس که اشد ما فرض الله، هم ذیلش که ذکر الهی چیه؟ ذکر الهی عند الطاعت و المعصیت، هر دو به طرق کثیر عن النبی و اهل بیت علیه السلام و فی بعضها و هو قول الله. بعضیا به این قول الهی در بعضی از اون روایات به این قول الهی هم استشهاد کردن که این روایت هم وارد شده ان الذين امنوا. اینجا اشتباه نوشته، مضمونی نوشته آیه رو، الذين نوشته ان الذين اتقوا، اتقوا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. که قبل آیه این است که و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر نزغی، تحریکی از شیطان، اما ينزغنك من الشیطان نزغ، اگر تحریکی از شیطان در وجود تو، خطوری ایجاد شد، تحریکی ایجاد شد، نزغ تحریکه، یعنی در حد خطور، در حد اینکه ذهن به سوی او گرایش پیدا بکند. اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. بعد دنبالش میفرماید که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف یعنی که انه یک وجود شیطنت آمیزی دور وجود ما، وجود ما بدن نیست دیگه، دور وجود ما یعنی اون مبدأ خطورات، مبدأ نفس، دقت میکنید، دائما داره طواف میکنه، دائما داره گردش میکنه، یه نقطه نفوذ میخواد، دنبال یه نقطه نفوذه. طائفون، طائف است، یعنی دائما در گردش یه نقطه نفوذ. اینجور نیستش گاهی به ما سرک بکشه ببینه اگر یه جایی پیدا کرد ورود پیدا بکند، نه، این طائف دائما در دور وجود ما میگردد نقطه نفوذ پیدا بکند. خب یه همچین دشمنی با یه همچین ظرافتی با یه همچین سلطه‌ای، ما هم اینقدر غافل و خواب، اینقدر در حقیقت بی تفاوت، این چجور سازگار میشه؟ لذا میفرماید که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. مس طائف نه به گناه رسید، مسهم طائف من الشیطان، یعنی اون طائف تا نقطه نفوذ پیدا کرد، خطور رو ایجاد کرد تو ذهن انسان، تا یه همچین خطوری میاد، اینها تذکرو. این تذکروش هم به خاطر اون تقواست. ان الذين تقوا، یعنی خدای تعالی به واسطه اون تقوایی که اینها داشتن، اگر غافل شدن در جایی هم و اون مس کرد وجود اینها رو، مس کرد یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اومد خطور رو در دل این و در ذهن او انداخت که این خطور کم کم تبدیل بشه به معصیت. میگه تا در حقیقت این خطور رو انداخت، تذکروا، خدای تعالی اینها رو متوجه میکند، اینها یاد میکنن، فاذا هم مبصرون، میفهمن، چون شیطان از راه سایه روشن وارد میشه، نه تاریکیه که انسان بفهم ظلمت را، نه روشنایی که جای شیطان نیست که شهوب ثاقبه در اونجا، بلکه از سایه روشنها شبهات وارد میشه، اونجایی که متشابهه وارد میشه. میگه چون این شبهه و متشابه بود و اونجا خودش وارد کرد و خصوصیتش هم این است که وقتی این وارد میشه انسان احساس نمیکنه غیره، این خطور رو از خودش میبینه، چون خطور رو از خودش میبینه، چون در ذهن ما میندازه این رو، در دل ما میندازه این رو و این خطور رو ما غیر نمیبینیم، لذا مقاومت هم نسبت بهش خیلی کم داریم. ایشون میفرماید در آیه شریفه میفرماید که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اینها به خاطر اون تقواشون، این تقوا این روشنی رو بهشون میده که تذکروا، فاذا هم مبصرون، نورافکن رو میندازن رو اون محل خطور، تا انداختن شبه آشکار میشه، ظلمتش آشکار میشه، جایی که نور باشه جای در حقیقت ورود شیطان نیست، درسته؟ پس محکمات جای ورود شیطان نیست. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتقاء تعویله، در حقیقت اینها از اونجا وارد میشه. اما اگر کسی تقوا پیشه کرد، تقوا نور ایجاد میکنن، نور که ایجاد بشه تا بخواد قفلتی باشد، نور تقوا تابیده میشه، اون ظلمت رو آشکار میکند، حیله شیطان رسوا میشه، فاذا هم مبصرون، اینها بصیرت پیدا میکنن. و فی عدت الدایان النبی قال سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدی، اینم چقدر روایت زیبایی، حسرتش اقلا تو دلمون باشه، حسرتش باشه، اذا علمت ان الغالب على عبدی الاشتغال بی، اگر ببینم که غالب در وجود عبدی، غالب یعنی گاهی هم نوسان داره ها، اما غالب اینه، غلبه با این است، اذا علمت ان الغالب على عبدی الاشتغال بی، مشغول به منه یعنی ذاکره، درسته؟ اگر اینجور باشد نقلت شهوتو، چقدر جالبه، نقلت شهوتهو فی مسئلتی و مناجاتی، میل او رو عوض میکنه. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی، میفرمودن مؤمن مبدع میلش عوض میشه، خیلی تعبیر بلندیه، یعنی انسان مؤمن از خصوصیاتش این است که مبدأ میل عوض میشه، وقتی مبدأ میل عوض شد ماهیتاً مؤمن تغییر کرده. اینجا میفرماید، اینجا بیان همونه که اذا علمت ان الغالب على عبدی الاشتغال بی، با زحمت خودش رو مشغول کرد به من، معلوم میشه با زحمت قبلشون هنوز مبدأ میل عوض نشده بوده، با زحمت خودش رو به من مشغول کرد، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، منم مبدع میل رو در وجودش تغییر میدم، مبدع میلش رو در مسئلت و مناجاتم قرار میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.